رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و بامداد به خیر. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز پنج شنبه 19 انوری سال 2012 میلادی است. ساعت در دوشنبه 6 بامداد است. در ابتدای برنامه سرخطی اخباری مهم. جلسه حکومتی تاجیکستان امروز در دوشنبه ادامه خواهد کرد. امریکا میگوید نیروهایش آماده هر گونه پیش آمد در خلیج فارس هستند. در افغانستان در دو حمله 13 نفر کشته شدند و روسیه گفت به هر گونه دخالت بین المللی به امور سوریه مقاومت میکند. تفصیل خبرها. امروز در دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان ادامه خواهد کرد که در آن به حاصل کار حکومت در سال 2011 بها می‌دهند. در روز اول نشست آقای آقیلوف نخست وزیر تاجیکستان از پیشرفت در اقتصادیات سخن گفت و تعریف کرد که حجم مجموع محصولات داخلی در سال گذشته به بیشتر از 30 میلیارد سومانی رسید که نسبت به سال 2010 5.4 میلیارد سومانی زیاد است. اما به گفته منتقدان حکومت این ارقام در زندگی روزمره مردم تاجیکستان احساس نمی‌شود. لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش برای مقابله با هر گونه چالش احتمالی از سوی ایران آماده است و نیازی برای تدابیر ویژه در این زمینه نمی‌بیند. لیون پنیتا روز چهارشنبه در واشنگتن گفت ارتش آمریکا در خلیج فارس به قدر کافی نیرو دارد تا به هر گونه تلاش ایران برای بستن گلوگاه هرمز مقاومت کند. از طریق این گلوگاه سه که نفتی بازارهای جهانی می‌گذرد و با تقویت تحریمات اقتصادی علیه برنامه‌های بحث‌برانگیز اتمی ایران، تهران تهدید کرده است که این گلوگاه را می‌بندد. لیون پنیتا میگوید ما همیشه خود را برای هر گونه پیش آمد در خلیج فارس آماده کردیم، ولی در حال حاضر به خاطر رفع پیش آمد هیچ اقدامی ویژه نگرفتیم، زیرا ما کاملا برای این کار آماده ایم. ایالات متحده آمریکا چند پیش کشتی دیگری بزرگ هواپیمابر و کشتی‌های همراه آن را به خلیج فارس فرستاد که به گفته مقامات ایالات متحده بخشی از چرخش عادی نیروها در این منطقه است. مقامات رسمی میگویند بر اثر دو حمله در جنوب افغانستان 13 نفر از جمله یک مامور امنیتی محلی کشته شد. داود احمدی سخنگوی والی ولایت هلمند گفت یک مرگ طلب با انفجار موتورسیکل بمب گذاری شدهش 7 افسر پلیس را در ناحیه کجکی کشت. در حادثه دوم در ترکش مینه در ناحیه نادلی هلمند یک مامور امنیتی این ناحیه با دو محافظش و یک رهگذر جان دادند. مسئولیت این حمله را طالبان بر دوش گرفتند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورش شرح دادن قضیه فروش سلاح به سوریه را ضرور نمی‌داند. او دیروز در نشستی خبری در مسکو گفت
شرط نیست که ما این قضیه را شرح دهیم و یا حق بودن خود را ثابت کنیم، زیرا ما هیچ گونه عهدنامه های بین المللی و یا قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را پایمال نکردیم. ما به سوریه اون چرا می فروشیم که قانون های بین المللی ممنوع نکردند.
بنابر گزارش‌ها هفته پیش یک کشتی روسی به سوریه تیر و اسلحه برده. سرگی لاوروف افزود کشورش و چین همچون اعضای دائمی شورای امنیت قاطعانه به دخالت خارجی به امور سوریه مخالفت خواهند کرد. با گفته سازمان ملل در سرکوب اسیان‌های 10 ماهه علیه رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تا کنون 5000 نفر کشته شدند. مقامات تاجیکستان تأخیرهای پیوسته در حرکت قطارها به سمت ولایت ختلان را محاصره از طرف ازبکستان خواندند و گفتند این یک عمل صرف سیاسی است. ولادیمیر سابکالوف معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان در نشستی خبری در دوشنبه دیروز چنین گفت: حرکت قطارهای تاجیکستان از طریق قلمرو ازبکستان به جنوب تاجیکستان از 16 نوامبر قطع شده است. به گفته تاشکند راه آهن این سمت را تروریستان ویران کردند، اما دوشنبه به این گفته باور ندارد. جزئیات در ادامه برنامه. یک گروه جوانان اوکراینی در شهر خرکوف در مقابل زندانی که یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق آنجا نگهداری می شود با هدف مسخره او نمایشنامه را نشان دادند. با گزارش بخش اوکراینی رادیو آزادی نمایشنامه داستان گاز طلایی برای مردم اوکراین عنوان داشته و به خاطر سومین سالگرد امضای قرارداد نشان داده شده است که یولیا تیموشنکو سال 2009 با روسیه امضا کرد. حکومت اوکراین می گوید این قرارداد برای کشور گران افتاد. یولیا تیموشنکو را محض برای امضای همین سازشنامه با گناه فراترفتن از صلاحیت های خود ماه اکتبر سال گذشته به 7 سال زندان محکوم کردند. شنونده گرامی، اخبار بیشتر و گزارش های زیاد از حیات امروزه تاجیکستان و جهان را می توانید در تارنمای رادیو آزادی بخوانید. در نشانی آزادی.tj و یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و قبل از آغازی صحبت ها در برنامه امروز هم یک هشدار مهم هواشناسان تاجیک را میخوانم که گفتند هوا در ناحیه های کوه تاجیکستان امروز تا 30 درجه سرد خواهد شد و در راه های کشور یخ بندی به وجود می آید و خوب است اگر راننده ها در این روزها احتیاط کار باشند. اما در وادی های تاجیکستان هوا گرچه سرد است اما نه به حدی که در ناحیه های کوه خواهد بود. هوا امروز در پایتخت اردوشنبه روزانه از 8 تا 10 درجه گرم شود ولی شبانه از 6 تا 8 درجه سرد خواهد بود. در خوجند حرارت روزانه از 4 تا 6 درجه بالای صفر می رسد، شبانه 4 درجه زیر صفر می رود. در شهر قرغان‌تپه هوا روزانه از 7 تا 9 درجه گرم می شود، شبانه تا 6 درجه سرد. در شهر کلاب نیست تقریبا هوا همین گونه است، روزانه هوا تا 8 درجه گرم است، شبانه تا 6 درجه سرد می شود. در شهر خوروخ هوا روزانه تا 9 درجه سرد خواهد بود، شبانه سرمای قهرتون است و تا 24 درجه سرد و طاقت فرسا. خوب از وضعیت هوای تاجیکستان هم گفتیم و کنون رو میاریم به رویدادهای مهم کشور و خارج از آن. مقامات تاجیکستان میگویند ازبکستان قصدن نمیگذارد تا قطارهای تاجیکستان از قلمرو آن کشور بگذرند. تروری ظالمانه یک خبرنگار صدای آمریکا در مسجد در پاکستان. یگانه عبادتگاه یهودیان در دوشنبه با گذشت 3 سال هنوز برای فعالیت اجازه نگرفته است و در ولایت سوخت سال گذشته تقریبا هر روز یک جوان را با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند عملکردهای همسایه کشور ازبکستان مدتی طولانی است که مثل ترمز ماشین حرکت اقتصادی تاجیکستان را سست میکند. با گفته مقامات یک دردی سری که مقامات ازبکستان از دیرباز برای تاجیکستان میآفرند بازی با قطارهای تاجیکستان است که زود زود در قلمرو آن کشور در میمانند که این سببی بالاروی قیمتها در داخل تاجیکستان میشود و هم اقتصاد کشور از این کار میلیون ها دلار زیان میبیند. همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان دیروز در نشستی خبری رهبران شرکت راه آهنی تاجیکستان بود و این شکایت ها را از زبان همین رهبران شنید.
مقامات راه آهن تاجیکستان مسدود شوی مسیر راه آهن جنوب تاجیکستان از سوی ازبکستان را جز محاصره اقتصادی چیز دیگر نمیدانند. تیرماه سال گذشته خدمات راه آهن ازبکستان ابراز داشتند که بر اثر یک حمله تروریستی در ولایت سرخندریای این کشور و تخریب یک پل رفت و آمد قطارها به منطقه جنوب تاجیکستان غیر امکان شده است. ولادیمیر سابکالوف معاون رئیس اداره راه آهن تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی گفت تاجیکستان آماده است راه و پل را از حساب خود برقرار کند. او افزود پیام سروزیر تاجیکستان در این باره به جانب ازبکستان فرستاده شد ولی پاسخ تا هنوز نرسیده است. جناب سابقالوف گفت که رئیس جمهور را در جریان این رویداد از سوی ازبکستان قرار دادند و این مسئله در سطح عالی میان دو کشور باید بررسی و حل شود. وی افزود
گسپادین اسمت اللهیف زمیستیتل ناچالنیکا پراولینیا
جناب اسمت اللهیف معاون مدیر عامل ریاست شرکت تیمور یولاری ازبکستان در اجلاس تاشکند که اخیراً برگزار شد به من گفت که برای تعمیر پل راه آهن برای ما یک شبانه روز ضرور است اگر رهبران بخصوص کمیته امنیت ملی اجازت بدهد.
تو там работы нам на полтора суток всего лишь на что мне ясно дали понять.
به نظری جناب سابقالوف این گفتگو بیانگر آن است که در پل راه آهن منطقه غلبه آموزنگ انفجار صورت نگرفته است و این بهانه تنها به خاطر مسدود کردن راه آهن و در محاصره قرار دادن تاجیکستان است. خبرنگاران در این نشست مطبوعاتی موضوع قرار محرمانه حکومت ازبکستان درباره کاهش ترانزیت کالاها برای تاجیکستان و اصلا مسدود کردن مسیر جنوب راه آهن تاجیکستان از سوی ازبکستان را مطرح کردند. عثمان قلندروف معاون دیگری رئیس اداره راه آهن تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت
ما هم از همون اینترنت و از همون نوشناس هستیم که قرار پوشیده برای راست و برها کم کرده شد و در حقیقت برکشونی در سال 2011 نظر به سال 2010 1,032,000 تن کم و در نسبت به سال 2009 5,127,000 تن کم.
این در حال است که اخیراً سفیر ازبکستان در تاجیکستان سر و صداها درباره بستن راهی آهن جنوب تاجیکستان را جدی نخواند و گفت که ازبکستان تمام راه‌ها را نبسته است، راهی آهن مسیر قدقلی دوشنبه باز است. با قول خبرنگاران این ادعای سفیر ازبکستان یک اعلام سالینوی در لیتراتور نه یک گزیت ای زمان شوروی را بیاد می آرد که با دقت باشندگان یک بنا نوشته بود. اعلام: لیفت به دلیل فنی کار نمی کند. لیفت نزدیکترین در بنای همسایه. با گفته ولادیمیر سابکالوف وضع ترانزیت در مسیر دوشنبه نیز خوب نیست و قطارها در وقت تعیین شده به دوشنبه نمی رسند. ازبکستان در سال 2010 نیز راه آهن تاجیکستان را بسته بود که اداره برای راه آهن حدود 10 میلیون دلار خسارات دیده بود. با گفته مقامات راه آهن، ازبکستان با بستن مسیر جنوبی راه آهن تاجیکستان در منطقه غلبه آموزنگ، ترانزیت کالاهای ناتو از طریق تاجیکستان به افغانستان را بسته، خودش از طریق ترمیز این کالاها را به افغانستان میرساند و بازار ترانزیت و درآمد کامل این بازار را در دست دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و ضمناً مشکل مانع گذاری در راه حرکتی قطارهای تاجیکستان دو سال پیش به حدی رسید که دبیر کل سازمان ملل بان کی مون را مجبور کرد برای مساعدت در حل این مسئله به تاجیکستان و ازبکستان سفر کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
و دوستان عزیز، پیش از ادامه صحبت درباره تحولات دیگری تاجیکستان، اجازه دهید ببینیم از سری کشورهای دیگری دنیا چی میگذرد. در پاکستان، که از کشورهای ناامن‌ترین برای خبرنگاران محسوب میشود، مکرم خان عاطف یک خبرنگاری را کشتند که نوشته‌هایش طالبان را عصبانی میکرد. مکرم خان عاطف به طور ظالمانه به قتل رسید و در این باره همکار مسلمی ایوبزاد گزارش تهیه کرده است.
مسلحان نامعلوم ژورنالیست پاکستانی محمد عاطف را که برای رادیوی صدای آمریکا و شبکه خصوصی تلویزیونی دنیای پاکستان کار میکرد، هنگام نمازگذاری شامگاهیش در مسجد نزدیکی خانهاش کشتند. سردبیر برنامه های تلویزیون دنیا نفیس تکر به رادیوی آزادی گفت:
بنا به خبرهای ابتدایی که از منطقه به ما میرسند، وی در درون مسجد مشغول نمازگذاری بود که دو مرد نقاب پوش، یکی در بیرون سوار موتورسیکل انتظار مانده است و دیگری به مسجد در آمده سه دفعه به سر عاطف تیر خالی کرده است.
منابع دیگر گفتند تیرها به سر سینه و سرش رسیدند و هنگام انتقال او به بیمارستان عاطف جان داده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. سخنگوی طالبان انسان الله احسان گفته است مکرم خان بارها آگاهی گرفته بود که به گزارش های ضد طالبان خاتمه گذارد. نزدیکان مکرم خان عاطف میگویند شخصی به او زنگ میزد و طلب میکرد که چگونه نویسد و چگونه ننویسد. یکی از همکسبان عاطف گفته است وی بعد از تهدیدهای زیاد مجبور شد جای استقامت خود را تغییر دهد. این ژورنالیست میگوید عاطف به خاطر امنیتش از منطقه مومند به 400 کوچید، زیرا دیگر نمیتوانست در زادگاه های زندگی کند. سازمان خبرنگاران بدون مرز کشتار ژورنالیست را شدیداً محکوم کرد و گفت این خبر اضطراب انگیز است. این سازمان به پیوندان و دوستان مکرم خان عاطف همدردی بیان کرد. مقامات پاکستانی باید به هر قیمتی که باشد برای حمایت ژورنالیستان دست به عمل زنند. در عکس حال شرایط بهبود نخواهد یافت، گفته می شود در اظهارات سازمان خبرنگاران بدون مرز. همکاران مکرم خان عاطف می گویند وی با مقاله های جسورانه اش در بین ژورنالیستان اعتبار خاص داشت. صبح روزی که او کشته شد، به نماینده سازمان خبرنگاران بدون مرز اقبال خطک زنگ زده و تصدیق کرده بود که هفته آینده در دوره های آموزشی گزارشگری مسئولانه در پشاور شرکت خواهد کرد. رئیس پیشین اتحاد ژورنالیستان قبایلی صفدر داور گفت کشتار در اوج فشار بی‌سابقه بر رسانه‌های اخباری عام پاکستان به وقوع پیوست. عاطف اولین ژورنالیست شد که در سال 2012 در پاکستان کشته شده است. دو سال آخر پاکستان به حیث خطرناک‌ترین کشور برای ژورنالیستان باقی مانده است. سال گذشته در این کشور 10 ژورنالیست کشته شدند. مرگ آنها به فعالیت کسبی‌شان ربط داده می‌شود.
قتل یک خبرنگاری پاکستانی در روز روشن و در داخل مسجد. بعد از یک توقفی کوتاه برمیگردیم و مجله بامدادی را با گزارشی از دوشنبه ادامه می دهیم.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشور پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
در تاجیکستان و پیش از ادامه صحبت این میخوام بگویم که این طرح در تارنامه رادیو آزادی است، در نشانی آزادی نقطه تیج و یا آزادی نقطه ارگ و با ویدیوهای تازه هر روز نام می شود، هم از تاجیکستان و هم از کشورهای دیگری شوروی سابق. آزادی نقطه تیجه و آزادی نقطه ارگ نشانی وبسایت ما در اینترنت. در تاجیکستان سرنوشت یگانه عبادتگاه یهودیان نامعلوم میماند، باقی میماند و عبادتگاه مسکو چند سال پیش بعدی بحث و جنجال زیاد به یکی از گوشه های دوشنبه کوچ دادند و حالا مقامات رسمی میگویند با وجود آن که کنیسه یا عبادتگاه مسکو هنوز رسما ثبت نام نشده است، ولی پیروان دین یهودی می توانند در آن عبادت کنند. همکار ما در دوشنبه میرتنبی خالق‌زاد به این عبادتگاه رفته بود.
بیش از 3 سال می شود که سیناگوگ یا کنیسه عبادتگاه یهودیان تاجیکستان بدون سند و ثبت نام در کمیته دینی این کشور فعالیت دارد. روز چهارشنبه مختار مولانوف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان در رابطه با این مسئله به رادیو آزادی گفت: در سال 2008 وقتی که بنای کنیسه پیشین یهودیان تاجیکستان در قلمرو ساختمان‌های معموری از جمله قصر ملت شامل شد، بنای آن تخریب کرده شده از بین برداشته شد. در آن وقت مسئله تخریب بنای کنیسه و به جای دیگر انتقال دادن آن به یک جنجال بین‌المللی تبدیل شده بود. آن زمان حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک تاجیکستان بعد از تعمیر و بازسازی یک منزل را در نزدیکی‌های مسجد سریاسی پایتخت تاجیکستان در اختیار جامعه یهودیان پایتخت قرار داد. حسن اسدالله‌زاده یکی از نفرانی بود که هنگام افتتاح کنیسه لنته ورود به داخل بنا را قیچی زده بود. در ماه مارس سال 2009 در مراسم افتتاح کنیسه مسئولین دولت تاجیکستان، برخی از سفیران خارجی، نمایندگان روحانی کشور، افراد شناخته و مهمانان جماعی یهودیان از کشورهای آمریکا و اسرائیل حضور داشته بودند. آن وقت میخائیل عبدالرحمنوف خاخام کنیسه یهودیان در شهر دوشنبه با اظهار سپاس و شکرگزاری بی‌اندازه از حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک و برادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان برای تقدیم بنای محتشم گفت: همکنون این کوشک به صفت مرکز فرهنگی و کنیسه یهودیان در خدمت قرار خواهد گرفت. خاخام کنیسه یهودیان افزود که اینک مشکل میان جماعی یهودیان با حکومت در پی تخریب کنیسه قبلی آنها حل شده و گذشته از این برای انجام فرایض مذهبی آنها شرایط خوبتر و بهتری در پایتخت تاجیکستان فراهم شده است. ولی حالا خاخام کنیسه یهودیا میخائیل عبدالرحمنوف سبب پیشنهاد نکردن اسناد لازمه به کمیته دین را شرح داده گفت که تا کنون بنایی که در آن جمعیت یهودی ها عبادت خود را به جای می آورند رسما همچون سیناگوگ به قید گرفته نشده است. ولی وی افزود که این سبب اساسی بوده نمی تواند. علت اصلی به قول وی به نماز جامعه حاضر نشدن تعداد لازمه یهودیان می باشد. وی افزود:
گفتم نماز جمعیت صبح که در کس کم نباشد. گو میدون گو نایدون شرطا نایدون دخیل نماز جمعیتی کم شده ایزده است. برای من حول ما خدا ما نگو دوسته ایسویم که خیلی هر خیل وقتا نشا که ممکن بیون با یاون وقت ممکن نبیون حول ما در کمینسو از پوریزنی وای نداریم.
کنیسای پیشین جمعیت یهودی های تاجیکستان در محل حاضره قصر ملت وجود داشت و اصلا منزل یکی از روین های یهودی بود که همچون سیناگوگ استفاده می شد. به قول جمعیت یهودیان تاجیکستان اصلا یهودیان این کشور بخارایی اصل بودند و پس از فروپاشی شوروی اصلا به آمریکا و اسرائیل هجرت کردند. نخستین یهودی های بخاری هنوز در اوایل قرن 20 به ایالات متحده کوچ بسته بودند، ولی مهاجرت بزرگان ها به آمریکا سالهای 60 و 70 هشتادم عصر 20 شروع شده بود. در نیمه سالهای 80 با بازشوی مرزهای سابق اتحاد شوروی، موج بزرگ یهودیان بخارایی وارد شهر نیویورک گردید. تعداد عمومی یهودیان بخارایی یعنی یهودیهای تاجیک زبان در جهان 300 هزار نفر تخمین زده می شود. رافائل نکتاروف محرر نشریه یهودی نیویورک میگوید که بعد اسرائیل دومین مکان زیست بخش بزرگ یهودیان بخارایی شهر نیویورک است. اکثر آنها در سالهای 90 از تاجیکستان، ازبکستان و دیگر جماهیری آسیای مرکزی هجرت کرده بودند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در ولایت سوخت سال گذشته هر روز تقریبا یک جوان را با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. با گفته مقامات رسمی، بی‌اعتنایی والدان به تربیه فرزند و همچنین میل جوانان برای پیدا کردن پول بی زحمت از جمله عامل هایی است که جوانان را به چنین راهی بد میبرد، راهی که پایانش زندان و مصیبت است. همکار ما در خوجند معصومی محمد رجب همین موضوع را پیگیری کرده است.
مسئولان آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سوخت پی هم بازداشت شدن سه جوان حدودی 20 ساله از جمله دو دانشجو را هنگام انتقال غیرقانونی مواد مخدر به امر تصادف می نامند. اما آمارهای این نهاد حاکی است که تعداد قابل ملاحظه قاچاقگران دستگیر شده مواد مخدر در منطقه شمالی تاجیکستان جوانان و حتی نابالغانند. حلیم محمودوف رهبری آژانس مذکور در صحبت با رادیوی آزادی گفت سال 2011 حدود 300 ساکن سوخت هنگام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند که 77 نفر آنها جوانان زیر سن 30 و 3 نفر نابالغ می باشند. و یک سبب اصلی به قاچاق مواد مخدر دست زدن جوانان حتی نابالغان را بنابر بی‌نظارتی آنها از جانب والدین و جامعه می نامد.
بی‌نظارتی از طرف والدین است و چیکار مشغولن، کجا می روان، چیکار میکنن، نظارت نیستن.
و گفته آقای محمودوف در سالهای 2010 و 2011 متناسباً 76 و 77 جوان تا 30 ساله هنگام قاچاق مواد مخدر در ولایت سوخت بازداشت شدند که تقریباً 4-1 تعداد عمومی دستگیر شدگان است. وی افزود همچنین جوانان را هوس با راه ظاهراً آسان به دست آوردن مبلغ‌های کلان به قاچاق مواد مخدر وادار می‌کند. علیشر آخونوف کارشناس محلی در امور جوانان میگوید برخی جوانان سعودی از جمله دانشجویان میخواهند با این راه غیرقانونی مبلغی برای پرداخت حق تحصیل و پیشبرد زندگی خود را به دست دارند. و میافزاید
فکر میکنم که پیش از همین عامل های اقتصادی است، چون مثلا آنها در یک شرایطی مثلا خیلی تنگ دارند و از نگاهی مثلا مبلغ تأمین نیستند، خانه‌ها برای پول به هر راه رفتنشون از امکان دور نیست.
به گفته مصاحبم برخی جوانان هم که خود گشیش، هروئین یا نوعی دیگری مواد مخدر را استعمال میکنند، بدین وسیله با قاچاقگران آشنایی پیدا کرده به راه خطرناک همدستی با آنها وارد میشوند. دو دانشجوی سعودی که اخیراً به گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند، اولی را کارمندان انتظامی هنگام فروش حدود 2 کیلو مواد مخدر عمدتاً گشیش به یک خریدار شرطی دستگیر کردند. از داخل اوتوموبیل دانشجوی دویوم در 5 بسته پلی اتیلنی حدود 4 گرم گشیش کشف و مصادره شده است. این دو دانشجوی سعودی در شهرهای خوجند و چکالوف دستگیر شده، مقامات به دلیل پنهان داشتن سری تفتیشاتی از آشکار کردن نام و نسب و دانشگاه‌های آنها خودداری می‌ورزند. در همین حال حلیم محمودوف رهبری آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سوخت اشتراک جوانان به خصوص دانشجویان در قاچاق مواد مخدر را یک عملی ننگین نامید و گفت به خاطر جلوگیری آنها از این راه سوزنده تقدیر، متخصصان این آژانس همراه روانشناسان و طبیبان در دانشگاه ها و آموزشگاه ها و مکتب های میانه با محصلین ملاقات ها برگزار میکنند و آنها را از عاقبت های سنگین این عمل جنایی هشدار میدهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و شنونده ارجمند، خوب است اگر شما هم نظر خود را در این باره به ما بگویید. برای این لطفا سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجه و اندیشه خود را از طریق آن میتوانید به ما ایمیل کنید. و حالا رو میاریم به روزنامه های چاپی دوشنبه که این هفته به همیان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان چشم دوختند که مزد کارش چقدر است و چرا کسی در این باره صحبت نمی کند. خورشید همدم همکار ما در دوشنبه بعضی از این روزنامه ها را برای ما و شما ورق می زند.
تغییرات کادری در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در محور مطالب اکثر نشریه‌های چاپی این هفته دوشنبه قرار دارد. SSS در مطلب کادرها عوض شدند، کار چی شد؟ تغییرات کادری اخیر در ساختار وزارت کارهای داخلی را به بررسی گرفته است. نشریه می‌نویسد از دو وزیر کلیدی که تعیین شدند، وزیر کارهای داخلی رفرمخواه و زمانوی برآمد. او عاجلا در رأس وزارت به تغییرات کادری دست زد و پروفسیونال‌های نو را به کار فراخواند. با نوشته نشریه، شیرعلی سبز و جنرالی که در سالهای سنگین ترین برای تاجیکستان ولایت خشن ترین ختنان را تنج و آرام کرده بود، معاون نوی وزیر تعیین گردید. راستین نوریالله عارف را نمی‌شناسیم، ولی چون به حیث معاون اول برگزیده شده است، شاید کسبی است. فرج در این رابطه از قبل سابقه دار وزارت کارهای داخلی عبدالحد عبدالکریموف نوشته است که جناب عالی در انتخاب وزیر معاون اول و معاون وزیر کارهای داخلی خطا نکرده است، چون با تاکید وی این نفران سیاست جمهوری را نظم می دانند و در همه عملیات ها خود در رشت و خود در اسفره و یا دیگر مناطق کشور شرکت کردند. امروز نیوز در مطلب تاشکند دعوی گرفتن تاجیکستان را دارد و بررسی منطقه بحث برانگیز مرز تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سوغ پرداخته است. نشریه با اشاره به اظهارات مسئولان از گیادیز کادستر نوشته است که مقامات همسایه کشور رسما دعوا کردند که یک قسم ولایت سوغ را گرفتن می خواهند. به نوشته نشریه، کارشناسان بحث اخیر را در این شب روز تصادفی نمیدانند و میگویند یک بار بلند شدن اظهارات رهبری از گیادیز کادستر عمل تحریزی شده در پس منظر بستن گذرگاه های مرزی توسط ازبکستان است. با تاکید نشریه، جانب ازبکستان طلب دیده برآمدن سندهای تاریخی را دارد، در حالی که آنها فراموش کردند که حجتهای تاریخی دوران قبل از انقلاب اکتبر را هم فرا میگیرند. نجات در حاشیه بحث ماهانه پرزیدنتان کشورهای جهان معاش پرزیدنت تاجیکستان را به چالش کشیده است. به نوشته نشریه، در مورد مقدار ماهانه امام علی رحمان هیچ نهاد حتی پارلمان کشور حداقل یک نفر هم چیز آشکار نمیگوید. همه بالانشین ها بعد چنین یک پرسش به این و آن سو نگاه میکنند و خاموش میمانند، گویا سری است که به طور آشکار پرسیدن آن جنایت باشد. نشریه از آن اظهار تعجب میکند که وسایل اخبار عمومی تاجیکستان از ماهانه حامد کرزی افغانستانی تا اوباما آمریکایی را میدانند و از دیگران را نیز پیدا میکنند، ولی از پرزیدنت کشور خیش را نه. این را چگونه باید فهمید؟ یعنی امام علی رحمان یا ماهانه نمیگیرد یا آن به مقدار است که کسی جرأت آشکار کردن آن را ندارد. آزادگان از چند تن این سوال را که آرمان ملی ما باید چی باشد پرسیده است که نویسنده قادری رستم در پاسخ آن گفته است: هیچ آرمان بالاتر از استقلال واقعی کشور و آزادی راستین شهروندان آن نمیتواند باشد. روشنفکر ظفر میرزایان بر این است که ملت ما را آرمان اساسیش این بازشناخت خود، بازشناخت گذشته تاریخی خود و قدم استوار گذاشتن به آینده است. اما سیف الله سفر و معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی بر این باور است که آرمان ملی این مشکل ترین مسئله سیاسی است، چون که هر یک طبقه، هر یک حزب، گروه به طور خود به آرمان ملی بها می دهد. پیشنهاد می نماید که عقیده وی، خواسته های وی آرمان ملی است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و رسیدیم به پایان بخش اولی مجله بامدادی رادیو آزادی. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. لحظه بعد برنامه آینده ساز است، با ما بمانید.
سر بی نوزی من پرمی روزی ای سنا دلم رو بودی بازی با بازی ای سنا تو سر بی نوزی من پرمی روزی ای سنا
Radio